أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باعث افتخار است نظر شما خانواده های عزیز و معظم شهدا حضور دارم. امیدوارم از مباحثی که گفته خواهد شد خداوند قلب نازنین حجت ابن الحسن را از همه ما راضی و خوشنود کنه و عاقبت همه ما را هم بعد از عمری جهاد ختم به شهادت در آغوش این مولای بزرگوار قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. و زمانی که یک انسانی در جمع خواهران شهدا، اون هم در روز میلاد حضرت زینب سلام الله علیها حضور داره، ناخودآگاه یاد جمله چند سال پیش حضرت آقا میفته. مقام معظم رهبری در رابطه با حضرت زینب فرمودند کار بزرگ زینب کبرا جهاد تبیین بود. اگر حضرت زینب نبود، واقعه کربلا و عاشورا یک جور دیگه ای روایت می شد. تمام دشمنان با شهادت حسین ابن علی و یاران ایشون احساس کردند کار تمامه، بدون شک پیروز شدند. شما پیروزی از این مقتدرتر با 72 نفر مقابله کردند، سر از تن تمام این بزرگواران جدا کردند، خانواده اونها رو به اسارت بردند، اموال اونها رو غارت کردند. از این اقتدار و پیروزی مگر بزرگتر هست؟ اونها تصور نمی کردند که بعد از واقعه عاشورا علم روی زمین نمی مونه. حضرت زینب سلام الله علیها این علم رو برداشتند. خطبه های ایشون در کوفه و در شام فضا رو به قدری عوض کرد که یزید نمیدونست باید چه کار انجام بده. خواهران بزرگوار، فضای اون دوران رو دقیق ببینیم. فضای اون دوران یه فضایی بود که تمام پروپاگاندا و تمام رسانه‌ها به نفع یزید بود. افرادی مثل شمر، مثل عبیدالله ابن زیاد، مثل عمر سعد، اینها در قله عوام فریبی بودند. من اگر چند تا از عوام فریبی های اینا رو بگم شما حیرت میکنید که چقدر اینها روی عوام تأثیر گذاشته بودند. موقعی که کاروان اسرا رو آوردند توی کوفه، خب توی تمام کوچه پس کوچه ها اینها رو میبردند. موقعی که به یکی از این کوچه های باریک رسیدند، یه دفعه عمر سعد آمد دوتا دستش را آورد دو طرف کوچه گذاشت، گفت نمیشه وارد بشید. گفتن برای چی؟ گفتن داخل این کوچه یک خونه هست مال بچه یتیمه، ورود شما به این کوچه شبهه تصرف در مال یتیم رو داره. حالا اینا دستشون تا مرفق به خون فرزندان رسول خدا آغشته، حالا میگن ورود کاروان اسرای خاندان اهل بیت شبهه تصرف در مال صغیر رو داره. و خواهران بزرگوار، برادران عزیز، از این عوام فریبی بالاتر؟ حضرت زینب کار بزرگش این بود که در مقابل تمام این تبلیغات ایستاد با جهاد تبیین. جهاد تبیین تکمیل کننده جهاد نظامی هست. شما خواهران بزرگوار، اگر اسلحه برادرتون رو برداشتید، اسلحه شهیدتون رو برداشتید با جهاد تبیین، اون موقع کار شهید عزیزمون به سرانجام میرسه، وگرنه کار نیمه تمام میمونه. اون بزرگواران غالبا جهاد نظامی انجام دادند، اما جهاد تبیین امروز رو دوش ما هست. اگر ما جهاد تبیین نکنیم، چند سال دیگه یک قرائت دیگه از جریان شهدا بیرون خواهد آمد. 5 سال دیگه، 10 سال دیگه خواهند گفت این مدافعان حرم برای چی رفتند؟ 8 سال دفاع مقدس برای چی رفتند؟ صدام که با ما کاری نداشت. صدام آمده بود فقط امام را عوض بکنه. و این شهدا بی خود بلند شدن رفتن خونشون رو هدر دادند. این مدافعان حرم برای چی بلند شدن رفتند؟ اینا رفتن یک نفر رو توی سوریه حفظ بکنن، بعد از چند سالم که او هم سرنگون شد. این شهدای شما برای چی رفتند؟ خواهران بزرگوار، اگر شما خواهران شهدا تبیین نکنید، جای جلاد و شهید عوض خواهد شد. جای ظالم و مظلوم عوض خواهد شد. ما باید بتونیم به جهانیان یه چیزی رو ثابت بکنیم که شهدای ما، شهدای مدافع حرم ما، پیچیده ترین و عجیب ترین نقشه دشمن رو در قرن ما باطل کردند. مگر در طول تاریخ جبهه حق چند بار اینجوری پیروز شده بود؟ به برکت جمهوری اسلامی، به برکت انگشت اشاره نائب امام عصر، به برکت شهدای مدافع حرم، ما پیروزی فوق‌العاده به دست آوردیم. قرار بر این بود که بعد از 11 سپتامبر نیو مدلیتس یعنی خاورمیانه جدید شکل بگیره. قرار بود تمام کشورهای منطقه قطعه قطعه بشه. مدافعان حرم نجات دادند این منطقه رو. مدافعان حرم اسلام رو نجات دادند. تشیع رو سربلند کردند. بشریت رو نجات دادند. اگر حاج قاسم و شهدای مدافع حرم نبودند، یک اتفاقاتی توی این کشور می افتاد که تاریخ به خودش ثبت نکرده بود. حاج قاسم میگه تو سوریه ما دیدیم که آمدند یک بچه‌ای رو گرفتند، دست و پاش رو داعشی‌ها بریدند، به سیخ کشیدند، روی زغال کباب کردند، لای برنج گذاشتن فرستادن برای مادرش. ببینید مدافعان حرم چه کار بزرگی انجام دادند که این شجره ملعونه داعش رو از بین بردند. اونها نجات دادند منطقه رو، ایران رو نجات دادند، ما رو سربلند کردند. یه بار نکنه چون مثلا سوریه یه اتفاق دیگه ای توش افتاده، دل خانواده شهدای مدافع حرم بلرزه. خواهران بزرگوار، مگر عزیزان شما برای موندن فلان شخص یا رفتن فلان شخص رفته بودند؟ اونها رفتند یک نقشه پیچیده ای رو نقشه بر آب کردند. اونها توی تاریخ جزء سربلندترین افراد شدند. اونها ثابت کردند که اگر 1400 سال پیش می بودند، حسین ابن علی تنها نمی موند. اونها ثابت کردند اگر 1400 سال پیش می بودند، نمی زاشتند علی اکبر اربن اربا بشه. نمی زاشتند دست از بدن نازنین حضرت عباس جدا بشه. مگر ما مرده بودیم که بذاریم حسین ابن علی علی اصغرش رو روی دست بگیره؟ این شهدای مدافع حرم و شهدای 8 سال دفاع مقدس و سایر شهدا این رو برای تاریخ ثابت کردند که ما اهل شعار نیستیم، ما عمل میکنیم. این شهدای عزیز این جنگ 12 روزه اینها رو ثابت کردند. خب خواهران بزرگوار، برادران عزیز، نوبت ما هست که جهاد تبیین انجام بدیم. نائب امام عصر سال 1400 حکم جهاد تبیین رو به همه ما دادند. از 4 سال هم گذشت. نکنه یک بار روز قیامت این شهدا یقه ما رو بگیرند، بگن ما کار حسینیمون رو انجام دادیم، شما کار زینبیتون رو انجام دادید یا ندادید؟ امروز جهاد اصلی جهاد تبیینه. دشمن میتونه واقعیت‌ها رو 180 درجه تغییر بده. بزرگواران، بگردید در کشورهای دنیا، در کشور خودمون. تمام مسئولینی که ما به عنوان عالی‌ترین مقام‌ها تا حالا داشتیم، توی منطقه بگردید، توی دنیا بگردید، چند تا رئیس جمهور پیدا می‌کنید که این رئیس جمهور توی امور آکادمیک و دانشگاهی بالاترین مدرک تحصیلی رو داشته باشه، توی امور دروس الهی و معنوی هم بالاترین مدرک تحصیلی رو داشته باشه. ما فقط یکی داشتیم و ما آماجه رئیسی بود. توی دروس دانشگاهی ایشون دکترا داشت، توی امور حوزوی ایشون آیت الله بود. من میتونم از شما سوال بپرسم رئیس جمهور بی سواد و رئیس جمهور شش کلاسه لقب کدوم رئیس جمهوره؟ شما میبینید دشمن چجوری میتونه واقعیت رو 180 درجه تغییر بده که با سوادترین رئیس جمهور تاریخ توی اذهان به بی سوادترین رئیس جمهور تاریخ تبدیل بشه؟ میبینید وقتی جهاد تبیین اتفاق نیفته چی میشه؟
جهاد تبیین
علم جهاد تبیین رو هممون باید برداریم. اما خواهران بزرگوار، توی جهاد تبیین یک اصلی رو رعایت کنید. جهاد تبیین باید بسیار تمیز و حساب شده و دقیق باشه. اینی که ما همینجوری بریم یه چیزی بگیم، یه کاری کرده باشیم، این تأثیر نداره. همه ما نسبت به حجاب دغدغه داریم. همینجوری میگه بابا چه کار کنیم؟ میگه اون بیلبورد خالیه، بیا برو یه چیزی روش بنویس. این تأثیر نداره. بیایم بریم توی خیابون بزنیم مثلا خواهرم حجابت، برادرم نگاهت. اینا تأثیر نداره. کار باید کار حساب شده دقیق باشه. دشمن چه کار میکنه؟ دشمن میاد یک ماه، دو ماه، یک سال روی یک مفهوم و یک جریان کار میکنه، اون رو وارد میکنه. حالا شما هر چی میدوید دیگه نمیرسید. دشمن کارش تمیزه. ما هم باید کارامون تو جهاد تمیز خیلی حساب شده باشه. یعنی خواهر شهید میره توی دبیرستان برای دانش آموزان سخنرانی کنه، دقیق باید کلمه به کلمه‌ای که میخواد انتخاب کنه رو از قبل آماده کرده باشه. چرا من این کلمه رو بگم؟ چرا این خاطره رو بگم؟ چرا اون خاطره رو نگفتم؟ چرا از این شهید گفتم، از اون شهید نگفتم؟ اینا رو ما باید بدونیم دقیق دقیق. شما حضرت آقا رو ببینید، پرمشغله تر از حضرت آقا که نداریم. حضرت آقا وقتی میخوان سخنرانی بکنند کاغذ دستشونه، یعنی از قبل دقیق آماده کردن. اما برخی از مقامات و مسئولین دیگه همیشه میان یه چیزی میگن، بعد ببینید چقدر ایراد از توش در میاد. ما باید بتونیم کلمه به کلمه حساب شده کار بکنیم، کار فرهنگی تمیز. یه داستان براتون عرض بکنم خیلی شیرینه. قبل از جنگ صفین معاویه به عمرواس میگه بیا یک نامه به ابن عباس بنویس، ببینیم میتونیم ابن عباس رو بخریم. عمرواس میگه ابن عباس رو مگر کسی میتونه فریب بده؟ یارو تو نامه بنویس. عمرواس هم یک نامه خیلی زیبا برای ابن عباس مینویسه، آخرش هم یک چند بیت شعر قشنگ میگه. این رو میفرستن برای ابن عباس. ابن عباس نامه رو میخونه، میبره پیش حضرت علی. به حضرت عرضه میداره آقا اینا طمع دارن، میخوان من رو بخرن. حضرت میفرماد خب تو هم جواب بده. ابن عباس میگه چشم. حضرت میرن یه بر میگردن میفرماد ابن عباس شعر آخرش تو نگی، یا شعرش رو بده داداشت بگی، او بهتر از تو شعر میگه. ببینید کار فرهنگی تمیز یعنی این. اینی که ما همینجوری تو سطح شهر و تو سطح نمیدونم پوسترها و بیلبوردها و همین کاری کرده باشیم، که دل خوش باشیم. هممون دلمون خوشه که برای حجاب یه کاری کردیم، برای انقلاب یه کاری کردیم، برای آقا یه کاری کردیم. این یه کاری کردن فایده ای نداره. کار باید اثرش رو بگذاره. شهدا نگفتن حالا ما میریم جنگ دیگه بالاخره یک کلتی هم ور میداریم یه شلیکی هم میکنیم، اینجوری نبود. اینها نابغه ها بودند، پیچیده ترین عملیات ها رو طراحی میکردند. جهاد تبیین باید کار تمیز و اثرگذار باشه، باید این شکلی باشه. خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببینید، اینقدر این خطبه عجیبه، اینقدر غراه است که برخی از مخالفین گفتن از کجا معلوم این خطبه واقعی باشه؟ آخه مگر میشه یک خانم فل بداهه چنین خطبه‌ای بگه؟ نکنه یک عالمه ادیب و شاعر نشستن چنین چیزی رو گفتند؟ ببینید کار تمیز اینجوریه. ما باید سخنرانیمون به شدت تمیز و اثرگذار باشه. ما باید اینجوری کار بکنیم. حضرت زینب سلام الله علیها، شما خطبه‌هاشون رو نگاه بکنید، چقدر تمیز و اثرگذار بود، چقدر فوق‌العاده بود. اونم در اون دوران پیچیده ی جنگ شناختی که عرض کردم خدمتون. خب پیشنهاد من خدمت شما خواهران بزرگوار توی جهاد تبیین این هستش که شما برید و توی مدارس شروع کنید تبلیغ کردن. من میدونم عموم شما این کار رو انجام میدید، من برای تأکید عرض میکنم. توی دبیرستان ها بریم شبهات دانش آموزا رو پاسخ بدیم. دانش آموزان ما شبهه دارند، این شبهات رو اگر ما پاسخ ندیم کی میخواد پاسخ بده؟ البته پاسخ به شبهه خیلی سخته. 2500 تا شبهه ما الان توی کشور داریم. این 2500 تا ساده نیست جواب دادنش. ما باید خودمون رو توی جهاد تبیین قوی بکنیم، خیلی باید قدرتمند ورود پیدا بکنیم. ما باید بهترین محتوا رو منتقل بکنیم، با بهترین لسان بگیم، جوری بگیم که دانش آموز وقتی ما رفتیم پشت سرمون بیاد بگه خواهر شهید چرا دیر آمدی؟ چرا 1401 نیمدی؟ اگر زودتر آمده بودی که من توی کف خیابون نبودم. پس این چیزایی که ایران اینترنشنال و بی بی سی و وی او ای و اینا گفته بود چیه؟ یعنی کی باید این جهاد تبیین رو انجام بده؟ ماها. ما باید بتونیم این کار رو انجام بدیم. خب من تجربه این سالیان عمرم رو توی جهاد تبیین برای شما تو مدارس عرض میکنم. خب بالاخره شما بیشتر ما کمتر بالاخره توفیق داشتیم، ما هم این طرف اون طرف میریم سخنرانی میکنیم. مثلا عموم مدارسی که سال 1401 کشف حجاب کردند، برخی نمیدونم مدیرشون رو از مدرسه انداختن بیرون، یکی معلم پرورشیش انداخت بیرون، این مدارس رو من رفتم سخنرانی کردم توی اوج فتنه و بالاخره کم نبوده این مدارس. من میخوام همش رو در یکی دو جمله خدمت شما عرض بکنم که وقتی میرید داخل مدرسه، اون میونبر شما، اون برگ برنده شما کدوم محتواییه؟ اگر چی بگید شما برگ برنده خواهید داشت. من خدمت شما عرض میکنم، گفتن از خاطرات آقا و خاطرات شهدا، این گل نهایی ما هستش. دو سه سال پیش بود، هی بود، من رفته بودم قم، سخنرانی داشتم در جمع تعداد زیادی از دانش آموزان. من رفتم سخنرانی رو شروع کردم، دیدم یه جمعیتی مثل اینجا نشستن، همه سراشون پایین دارن گوشی بازی میکنن. بیانیش اینو چرا اینجوری هم بزن شما نگاه کنید، 200 نفر 300 نفر همه سرا پایین دارن گوشی بازی میکنن. من این مسئول جلسه رو صدا زدم، گفتم بیا اینجا. گفتم اینا به زور آمدن؟ اینا چرا همه دارن بازی میکنن؟ گفت حاج آقا ببخشید، بازی ایران ژاپنه. گفتم وسط بازی ایران ژاپن منو دعوت کردید؟ گفتن آجا اون موقعی که شما رو دعوت کرده بودیم که نمیدونستیم، تازه فهمیدیم. گفتم خب من الان چه کار بکنم؟ این که ضد تبلیغ من دارم برای اینا صحبت میکنم. گفتم پس اجازه بدید من صحبت نکنم، شما فوتبال رو بذارید رو این تلویزیون پشت سرم، همه بشینن فوتبال ببینن. گفتم آجا دیگه تو رو خدا یک کارش بکنم. گفتم چه کار کنم؟ الان تو به من بگو من اینجا چه کار کنم. گفتی که شما یک کارش بکن. من به بچه ها گفتم بچه ها ببینید، بیاین یه معامله با هم بکنید. من 5 دقیقه صحبت میکنم، الانم که دیگه وسط دوتا نیمه داره میشه، من 5 دقیقه برای شما صحبت میکنم بین دوتا نیمه. اگر خوشتون نیمد این 5 دقیقه من میرم روی همین تلویزیونم برای شما فوتبال میذارن، قشنگ بشینید ببینید. همه موافقت شروع کردن کف زدن، خیلی عالی، همینجوری خوب، حالا 5 دقیقه بگو ببینیم چی میگی تو. من موضوع بحثم رو عوض کردم، موضوع بحثم رو گذاشتم سیره حضرت آقا. شروع کردم صحبت کردن. خدا خودش شاهد محضر امام رضا علیه السلام هست، این فیلمش هم هستش رو کانال سعدا، فیلم این سخنرانی رو گذاشتن. من شروع کردم از آقا گفتم، اینا همه چشما به سمت من بود که من دارم در تو آقا صحبت میکنم. و فوتبال شروع شده بود، من گفتم اگر میخواین فوتبال ببینید، گفتن که دوست داریم فوتبال ببینیم ولی خب اینا رو هم دوست داریم. گفتم خب بیم یه کار بکنیم، یکی از شما بره دم در واسته با موبایل فوتبال رو ببینه، اگر گلی زدیم گلی خوردیم بگه، بقیهش هم من شروع کنم صحبت کردن. فیلمش از یک کلیپ 1-2 دقیقه تو کانال سعدای ببینید. شروع کردم 50 دقیقه 60 دقیقه از آقا گفتن. این بچه ها بال در آورده بودن که چنین رهبری دارند. خواهران عزیز شهدا، خودم را عرض میکنم، ما در رابطه با حضرت آقا کمکاری کردیم. شما یک دونه سخنرانی در رابطه با سیره حضرت آقا اصلا شنیدید؟ اصلا خواهران بزرگوار، آخرین باری که پای یک منبر نشستید سخنران در رابطه با آقا خاطره گفت کی بوده؟ اصلا بوده؟ نگاه بکنید، ما در رابطه با آقا کار نمی کنیم، بعد توقع داریم که الان دانش آموزان ما عاشق حضرت آقا باشن. اینجوری نیست. این فقیهی که فرماندهیش تو جنگم بر اساس فقهه، خدا رحمت کنه شهید حاجی زاده رو، یه بار به ایشون گفتم که سردار یه خاطر از آقا برام میگی؟ گفت وقتی فرمانده هوافضا شدم رفتم پیش آقا برنامه‌ام رو بگم. تو قسمت موشکی به آقا عرض کردم که آقا ما میخوایم دوتا کار انجام بدیم، یکی برد موشک ها رو بیشتر کنیم، دوم تعداد موشک ها رو. آقا فرمودن که موشکاتو رو نقطه زن کنید. من گفتم چشم. آمدیم پیش بچه ها، گفتیم آقا گفته موشک ها رو نقطه زن کنید. گفتن نقطه زن؟ مگر میشه؟ مگر اصلا ما جی پی اسش داریم که نقطه رو تشخیص بدیم که حالا بخوام نقطه رو هم بزنیم؟ بعد اصلا موشک نقطه زن معنی نداره دیگه، 300 متر این ور اون ور میخوره، شما بشه که یکی بزنی 5 تا میزنی، بالاخره یکیش میخوره تو نقطه. آها گفتن دیگه. ایشون میگه موقعی که داعش قرار بر این شد که ما مقر فرماندهی داعش رو بزنیم، خب مشخص شد نزدیک 50 نقطه مشخص شد، از 50 تا یه تعدادش حذف شد، حدود 20 تا 25 تا شد. حضرت آقا شرط کردن، فرمودن خون از بینی بیگناه نمیاد. میخواید موشک رو بزنید وسط جایی که مردم هستند، به مردم نباید آسیب بخوره. ایشون میگه 25 دختر رو ما با 25 تا موشک زدیم. بعد ایشون میفرمود که اون موقع فهمیدم که تفاوت ما با آقا چیه. ما مثلا تو دنیا فرماندهان نظامی میگن آقا دیگه جنگ دیگه، تو میخوای داعش رو از بین ببری، حالا 1000 تن بیگناه کشته بشه دیگه، داعش میخواد از بین بره. ایشون میگفت آقا بر اساس فقه حکومت میکنه، نمیذاره حتی یک دونه خون از بینی بیگناه بیاد. این آقای ما چنین شخصیتیه. آقا این شکلیه. خب چقدر از این خاطرات نقل شده؟ آقای ما عاشق مردمه. سال 88 آقا رفته چالوس، بارون شروع میکنه، آمدن حضرت آقا میفرمان من چجوری سخنرانی بکنم، خودم زیر سایبونم و شما زیر بارون، مردم شعار میدن باران رحمت آمد، رهبر ما خوش آمد. آقا میفرمان این بزرگواری شمایه ولی من نمیتونم سخنرانی بکنم. شما این آقا رو داشته باشید با سال 1350 وحشتناکترین برف و بوران تاریخ آمده، تو کتاب رکوردهای گینه ثبته، هزاران نفر برای همیشه زیر برف و بوران دفن شدند و شاه مملکت 6 ماه حاضر نشد از سوئیس بیاد ایران چون اسکی سواریش به هم میخورد. خب وقتی تبیین نمی کنیم چه اتفاقی میفته؟ این شاه جلوی مردم به واسطه تبلیغات من و تو و امثال اینها میشه ناجی ایران و این نائب امام عصر چی؟ پس اولین نکته توی تبیین توی مدارس خاطرات ناب آقا هست. باید رو به دست آوردن خاطرات آقا زحمت بکشیم. دوم خاطرات شهدا هست. میفرمان کتاب معرفی کنید. من با عرض شرمندگی عرض میکنم خیلی کتاب نداریم. متاسفانه ما در رابطه با حضرت آقا خیلی کتاب نداریم. البته کتاب خون دلی که لعل شد، او هم چون خود آقا خاطراتشونه گفتن، بهترین کتاب توی این زمینه هست. آقای ایران شهر، خاطرات حضرت آقا توی اون ماجرای سیل ایران شهره. دوباره فردوس، خاطرات زلزله فردوسه. اینا خاطرات، یه سداد خاطره از حضرت آقا است. یه سری خاطرات هست که باز اطرافیان گفتن. اینا رو یکم بگردید پیدا میکنید. اما لحاظ مستند، همین چند قسمت مستند غیر رسمی که تولید شده، این بهترین محتوا هست. که مثلا یکیش در رابطه با دیدار آقا با طنز پردازای. همون دیدید اون یکی از طنز پردازا به حضرت آقا میگه آقا این انگشتر انگشت کوچیکتون چه شما رو گرفته، بی زحمت این رو ندید به کسی. حضرت آقا میفرمند این مشکل فنی داره، نمیتونم بدم. همینجوری که دارن میرن بیرون، آقا میفرمند این رو خانومم تو عقد بهم داده، هنوز ازم جدا نشده. این مال همون مستند است، تو اینترنت بزنین 7-8 قسمت است. یکیش مستند هستش با مثلا اساتید نانو، یکیش حضور آقا تو نمایشگاه کتاب، اینجور چیزا هست، خیلی عالیه. اینا رو انشالله ببینید. پس یک، خاطرات حضرت آقا. دوم، خاطرات شهدا. باور بفرمایید، من به یقین رسیدم، احساسم اینه که وقتی من خاطره از یک شهید میگم، خود شهید داره یاری میکنه برای هدایت اون شخص. یه مدرسه رفتم صحبت بکنم، خیلی بدجور بود. یعنی نمیتونم همه چیز رو خدمت شما عرض بکنم. همینقدر خدمتتون عرض بکنم که مثلا اون مدرسه برخی از دانش آموزاش مثلا لباسشون رو در آوردند. دیگه حالا اون سری و اینا که جای خود. خیلی بدجور بود و چه حرفایی زدن، چه بحثایی شد، چه توهینایی کردن. من اونجا آخرای بس واقعا به خدا عرضه کردم که خدا یا دیگه من نمیتونم کاری انجام بدم، دیگه من موندم. بدیهی ترین چیزا رو اینا قبول نمی کنند. یعنی طرفی که تصورش این استش که حضرت آقا که سالها قبل از دنیا رفتن، بدلشون هم ماهی یک بار میره روسیه از پوتین اجازه بپرسه چه کار بکنه. آخه من به این چی بگم؟ آخه من واقعا با این شخص چه صحبتی بکنم؟ من شروع کردم از حاج قاسم گفتن. باور بفرمایید، 10 دقیقه ای که گذشت، ای سر ای بچه ها پایین بود، هیغ هیغ گریه می کردند. این خاطرات شهدا اینجوریه. شهدا بعد از شهادت دستشون خیلی بازتر شده. خیلی بازتر. این شهدا واقعا پر جاذبه زندگیشون. این جمله ای که حاج قاسم فرمود کسی شهید میشه که شهیدان زندگی بکنه یعنی چی؟ یعنی خوب زندگی کرده. خب این خوب زندگی کرده رو اگر به دانش آموز بگیم عاشق او میشه. ما اگر خاطرات واقعی شهدا رو گفته بودیم، اگر ما خاطرات شهدا رو گفته بودیم، دانش آموز ما عاشق بتمن و مرد عنکبوتی و نمیدونم اینجور چیزا میشد. ما نگفتیم، ما خاطرات شهدا رو نگفتیم. خاطرات آجای رئیسی به شدت پر جاذبه. یه کتابی هست به نام هارداسان، توی این کتاب یه خاطره آمده بود، من خودم از اون روزی که این خاطره رو خوندم اصلا خودم به هم ریز شدم. توی اونجا نوشته بود در بسیاری از روزها آجای رئیسی روزه بوده. یعنی این شخص پرکار، این شخص که دغدغه نهار خوردن دیگران رو داشت، یعنی خودش نهار نخورده بود؟ اینی که حضرت آقا فرمودن شهید رئیسی حد نصاب جدیدی رو برای مسئولین نظام مشخص کرد، این شکلی بود. خاطرات آجای رئیسی رو بگید، ببینید این دانش آموزا چه حسی پیدا میکنند. خب اینا چقدرش گفته میشه؟ خاطرات حاج قاسم رو بگیم، عشق و علاقه حاج قاسم به حضرت آقا رو بگیم، هر جای وصیت نامه حاج قاسم رو باز میکنی دغدغه حضرت آقا داره. حتی دیگه تو آخرین بند وصیت نامش که وصیت نامش داره تموم میشه، حاج قاسم یه جمله ای از خودت بگو، بگو چه کار کردی. تو فراز آخر بازم دلش آروم نشده، تو فراز آخر میمیسه سخنی کوتاه از یک سرباز 40 ساله در میدان به علما عظیم و شأن و مراجع گرانقدر. سربازتان از یک برج دیدبانی دید که اگر این نظام آسیب ببیند، آنچه شما در حوزه های علمیه برای آن استخوان خرد کرده و زحمت کشیده اید از بین می رود. این دوره ها با همه دوره ها متفاوت است. من حضرت آیت الله العظما خامنه ای را بسیار مظلوم و تنها میبینم، او نیازمند کمک و همراهی شماست. این حاج قاسمه، حاج قاسمی که تمام وجودش در عشق به نائب امام عصر بود، خدا هم او را عزیز دو عالم کرد. عزیزتر از حاج قاسم؟ این خاطرات فوق‌العاده‌ایه. امروز توفیق بود در جمع علما سخنرانی داشتم، من یه جمله‌ای رو جسارت کردم محضر این علماء بزرگوار عرض کردم، گفتم من فقط سوال برام پیش آمده، امروز که روز میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها هست، دیشب شما بزرگواران سخنرانی داشتید، صبح درس داشتید با طلبه ها، میتونم از شما سوال کنم که در رابطه با حضرت زینب آیا صحبت کردید یا نه؟ خب معلوم بود همه صحبت کرده بودن. گفتم من سوال نمی کنم، اما به ذهنم میاد چطور میتونیم ما از حضرت زینب بگیم، از مدافعان حرم حضرت زینب نگیم؟ آخه چجوری امکان داره؟ چجوری من روی منبر از حسین ابن علی بگم، از یاران 1400 سال بعد حسین ابن علی هیچی نگم؟ چجوری میتونم از دشمنان حسین ابن علی بگم، از دشمنان امام زمان نگم؟ اصلا منبری که توش خاطره شهدا، امام، آقا، اینجور چیزا نباشه، این چقدر مگر برکت داره؟ خاطرات این شهدا قوغا میکنه. این رو اگر من توی منبرم نگم، آیا ظلم به شهدا نیست؟ این شهدای عزیز رفتند، بعد من روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیه اسم این شهدا رو نیارم؟ خاطرات شهدا، خاطرات آجای رئیسی، خاطرات حاج قاسم، خاطرات شهید سید حسن نصرالله. آجای رئیسی از دختر خانم سید حسن نصرالله احوال پدرشون رو میپرسند که حال سید حسن نصرالله چطوره. دختر ایشون میگه من یک سال پدرم رو ندیدم. یک سال دختر سید حسن نصرالله پدرش رو ندیده بوده. بعد دختر سید حسن یه جای دیگه یک مصاحبه ای میکنه بعد از شهادت پدرش، میگه وقتی پدرم رو زدن من هیچ وقت فکر نمی کردم که خونه ما تا جایی که پدرم حضور داره اینقدر نزدیک بوده باشه و من این همه وقت بابام رو ندیدم. اینجوری مجاهدانه زندگی کردن. من با اینجوری که ما جهاد تبیین میکنیم و از نظام دفاع میکنیم چیزی درست نمیشه. 10 ساعت خواب شبانه روز و نمیدونم 5 ساعت توی فضای مجازی چرخه، حالا آخرش هم یه قربتن الله یه 10 دقیقه هم یه جهاد تبیینی بکنم. جهاد تبیین اینجوری نیست. جهاد تبیین رو آژه رئیسی انجام میداد. سخنگوی دولت میگه من دانشگاه فردوسی سخنرانی داشتم، تو اوج فتنه جلسه پرسش و پاسخ یه دفعه یک دانشجوی بلند شد به من گفت ماجرای کشته های آبان 98 رو چرا نمیگید؟ من بهش گفتم ببین آبان 98 ما نبودیم، ما از 1400 آمدیم، آبان 98 رو برو از دولت قبلی بپرس. ایشون میگه من سوار ماشین شدم، این صحبت من توی این فضای مجازی داشته پخش زنده میشده، ظاهرا آژه رئیسی صحنه رو دیده بودن. ایشون میگه من تو ماشین نشستم گوشیم زنگ خورد، دیدم حاج آقایم، گوشی رو برداشتم بودم بله حاج آقا، حاج رئیسی فرمودن که چرا سوال رو جواب ندادی؟ گفتم آقا مال دولت ما نبود. ایشون فرمودن شما سخنگوی دولت نیستی، شما سخنگوی نظام اسلامی هستی، شبهه‌ای که در رابطه با نظام بوده رو باید بتونی جواب بدی. مقایسه بکنید، ما یه رئیس جمهور این شکلی، تصور بکنید یک مقام دیگه باشه، به واسطه عمل کرده او، به واسطه اختلاس او، به خاطر فساد او مردم از نظام چجوری زده بشند. پس خاطرات شهدا، این شهدای جنگ 12 روزه باز اینا عجیب غریبن. حاجای رئیسی میخواستن سردار حاجی‌زاده رو بذارن وزیر سمت، یه نفر آمد پیش شهید حاجی‌زاده گفت حاجای رئیسی چنین نظری دارن. سردار حاجی‌زاده گفت من سرباز آقایم، آقا فعلا من رو اینجا گذاشته. گفتن آقا حالا شما بیا. گفت آقا سرباز یعنی چی؟ یعنی بهش اسلحه میدن میگن از اینجا نگهداری کن. آقا به من اسلحه داده گفته اینجا واسا تو هوافضا، من که نمیتونم جام رو عوض کنم، سرباز که پستش رو عوض میکنه. خدا اینجوری عزت داد. یکی میگه آمدم پیش سردار سلامی، بهشون گفتم آقا من خبرنگار شدم، میشه یک سفارشی به من بکنی؟ خب سردار سلامیه دیگه، فرمانده سپاهه، باید بیاد نصایح امنیتی و توصیه های اینجوری بکنه. ایشون میگه سردار سلامی به من گفتش خبرات رو با وضوع تنظیم کن، به همکارات هم بگو همیشه وضوع داشته باشن، اون موقع کارتون برکت پیدا میکنه. کجای دنیا فرماندهان عالی رتبه نظامیش مؤمنترین افراد بودند؟ کجای دنیا این نفس مسیحایی او امام ما بود و امروز نفس مسیحایی نائب امام عصره که چنین فرماندهانی تربیت میکنه؟ فرماندهان دنیا عموما جلادترین و عیاشترین افرادند، اینجا چی؟ نورانی ترین افراد. اونجا توی آمریکا و اینها کشته های جنگ های نظامیشون معمولا آدم های عیاش و فاسدند، اینجا شهدای عزیز ما مؤمن ترین افراد، عارف ترین افراد. عجیبه اینها. دختر سردار سلامی ایشون میگفت من عضو بنیاد ملی نخبگان بودم، مراسمی ترتیب دادیم، نخبگان حضور داشتن، پدرم آمد برای اهداء جوایز. مراسم که تموم شد پدرم آمد پایین گفت دخترم من اسمت رو حذف کرده بودم بهت جایزه ندن، یه بار ناراحت نشی. ایشون میگفت روز دختر از دخترای پاسدارا میخواستن تقدیر کنن، لیست رو که میبرن پیش سردار سلامی همون ابتدا اسم دختر خودش رو حذف میکنه. الگوها اینا هستند. اینها نقاط امید بخش این نظامند. نه اون مفخورهای زالو صفت. نه اون کلاشها. نه اون کسانی که حقوق نجومی میگیرند. بعدش هم میگن ما ذخیره انقلاب و ذخیره نظامیم. آقا ما شما ذخیره ها رو نمیخوایم. ما با بازیکنای اصلیمون این پرچم رو به دست صاحبمون خواهیم داد. شما روز به روز مانع ظهور شدید. شما مانع جهاد تبیینید. شما مانع این هستید که معارف انقلاب به گوش دانش آموزا و دانشجوها برسه. شما غربگراها توی فضای دانشگاه رو پر کردید، اجازه نمیدید معارف انقلاب به گوش دانشجو برسه. بعد دو قرتونی میتونم باقیه؟ بعد ما باید جواب بدیم؟ شما باید واسه جواب بدید. خواهران بزرگوار، شما تمام عشق و علاقتون برادر شهیدتون بود. نذارید این علم جهاد تبیین روی زمین بمونه. بریم دوره های مختلف رو شرکت کنیم، مسلط بشیم. اون موقع خواهیم دید که چقدر میتونیم توی جهاد تبیین سربلند باشیم. من بیشتر از این وقت شما بزرگواران رو نمیگیرم. امیدوارم از مباحثی که گفتیم، از مباحثی که شنیدیم، خداوند قلب نازنین حجت ابن الحسن را از همه ما راضی و خوشنود کنه. ما رو در تمام ابعاد جهاد، خصوصا جهاد عظیم و جهاد فوری تبیین، موفق و سربلند و ثابت قدم قرار بده و عاقبت همه ما رو هم بعد از عمری جهاد ختم به شهادت در آغوش مولامون قرار بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.